أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، وحتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العقل، وتصل أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. نظریه مرحوم میرزا نایلی رضوان الله تعالی علیه رو در خصوص ماهیت احکام وضعیه و اقسام اون و احیانا تفصیلی که ایشون مطرح کردند بررسی کردیم، لکن هنوز راجع به اقسام ایشون بحث دارند، چرا که پاره‌ای از مواردی رو که اموری رو که دیگران در زمره احکام وضعیه میدانند ایشون اونها رو احیانا خارج از احکام وضعیه میدانند، که به بخشی از اون تحت عنوان مناسب ایشون تصریح کردن، گفتن که مجهولات شارع به سه دسته تکلیفیات و وضعیات و مناسب تقسیم میشه، مناسب خارج از وضعیات. علاوه بر او اون چرا هم که جز مناسب دیگران در زمره وضعیات و احکام وضعی میدانند شون یکی که اینها رو بررسی میکنن تا معلوم بشه که چرا پاری از اونها رو میپذیرن که در زمره احکام وضعی است، پاری از اونها رو نمیپذیرن. قبل از این که این قسمت رو بحث کنیم که تحت عنوان تتمتون ایشون این مباحث رو بیان میکنن که در واقع هم تثبیت اقسام هست و هم اون انواع و تنوع در واقع اقسام رو ایشون میخوان بحث کنن، که ما تقسیم هم احکام تکلیف و هم احکام وضعیه رو در ساختار بحثمون داریم بحث خواهیم کرد و به تبع این بحث نظریه مرحوم میرزا رو مطرح میکنیم. ولی قبل از اون ایشون یه مطلبی رو مطرح فرمودن تحت عنوان اضاحت و شبهته. در ذیل این ایشون فرمان که مرحوم آخوند خراسانی یک خلطی کرده است بین علل تشریع و موضوعات احکام و این رو بررسی میکنن. مرحوم محقق عراقی در تعلیقه‌ای که بر این بیان میرزا دارند دفاعی میکنند از محقق خراسانی، و ما هم یک تعلیقه مختصری ذیل فرمایش حرس بزرگوار داریم. قبلا ایشون فرمودند که یکی از امور ششگانه که ترک کردن این بود که فرق است بین تعبیرشون شرائط تشریع و شرائط احکام، که مرادشون از شرائط تشریع علل و غایات بود، غایات تشریع که در مقام جعل اینها هستند، یعنی مربوط میشن به مقام جعل و ارتباطی ندارن به مجهول، و با شرائط احکام که مراد ایشون از شرایط احکام موضوعات احکام است. فرمودن بین این دو دسته فرق هست و بعضی به این جهت توجه نمی کنند که آقا ما یه سلسله شرایطی داریم که از اونها میتونیم به غایات جعل و به تعبیری فلسفه جعل، مقاصد جعل، علل جعل، علل تشریع تعبیر کنیم که مربوط به مقام جعله، مقام تشریع خوب روشن از عنوانش، و اینکه موضوعات احکام هم نقش علی دارند، نقش سببی دارند و نسبت بین موضوعات و محمولات و احکام نسبت علی معلولی است. موضوع علت حکم است، تا موضوع نیاد حکم نمیاد. تا وقتی که مثلا انسان بالغ عاقل غیر محجوری، غیر محجور مستطیعی نباشد وجوب حج نمیاد. تا این موضوع محقق نشه حکم وجوب حج نمیاد. این مطلب رو جزء شش امر ایشون مطرح فرمودن. اونجا هم باز یه تعریضی و تعرضی به مرحوم آخوند کردن و گفتن این از جمله موارد خلط بین این دو دسته است و مرحوم آخوند مبتلا به این خلط شده. و بعد فرمودن که ما این مبحث، این مطلب رو در جای خودش در بحث اوامر خیلی به تفصیل با مصادیق و مثالها و موارد زیاد اونجا ذکر کردیم. دوباره ایشون یک به تصور خودشون یک خلط دیگری رو از مرحوم آخوند گویی سراغ گرفتن و اون اینجا مطرح میکنند و اون این است که میفرمایند که مرحوم آخوند در اینجا ظاهرا یک خلطی کرده است بین علل تشریع، یعنی غایات جعل و تشریع، و موضوعات احکام. کجا؟ گفته که ما بحث کردیم راجع به این که سببیت آیا مجعول میتواند باشد یا نمیتواند باشد. خب ایشون جلسه پیش خوندیم که فرمودن سببیت قابل جعل نیست. حالا فارغ از بحثی که ما پیرامون قضیه کردیم، خود مرحوم میرزا میگن سببیت قابل جعل نیست. بعد میفرمون که مرحوم آخوندم گفته سببیت امکان نداره ما از تکلیف یا از وضع اون رو انتزاع کنیم. چرا؟ برای اینکه سببیت در واقع متأخر از سبب است و از سوی دیگه تکلیف و وضع متأخر از سبب. به هر حال تکلیف به وجوب صلات متأخر از دلوک شمسه. دلوک شمس موضوعه و علت وجوب است. و یا وجود انسان مکلف در واقع عاقل بالغ غیر محجور مستطیع طبعا به عنوان موضوع و به عنوان سبب و به عنوان علت مقدم است از وجوب حج، چون علت مقدم بر معلول، سبب مقدم بر مسبب است. اون وقت این که کسی بیاد بگه مثل مرحوم شیخ، یعنی بیان آخونده اینا، مثل مرحوم شیخ که میفرماید که احکام وضعیه از احکام تکلیفی انتزاع میشوند، این حرف اشکال داره. به جهت این که احکام وضعیه مثلا سببیت که انتزاع میشود از به نظر مرحوم آخوند از تکلیف، این نمیتواند انتزاع بشود. چرا که سبب مقدم بر مسببه و نمیشود سببیت رو از سبب که مقدم بر مسبب یعنی حکم تکلیفیه انتزاع کنیم. نمیشه که علت متأخر از معلول باشد و علت مقدمه. در نتیجه این نظیر اینه که شما بگید علت رو ما از معلول استیاد میکنیم. علت که مقدم بر معلوله، چجوری شما علت رو از معلول اخذ میکنید؟ این مطلب صحیح نیست. عبارتی که شما تلخیص کرده و به عنوان ماحاصله اوورده اینه: ان السببیت لا یمکن، اینو نسبت میدن به مرحوم آخون، ان السببیت لا یمکن انتزاع عن التکلیف او الوضع. سببیت رو نمیشه از حکم تکلیف و نه از حکم وضعی انتزاع کرد. چرا؟ به جهت این که فإنهما تکلیف و وضع متأخران عن وجود سبب، تکلیف متأخر از سبب دیگه، تا سبب نیاد که تکلیف نمیاد، تا دلوک شمس نیاد که وجوب صلات نمیاد، متأخره. وقت چطور شما سببیت رو که مربوط به دلوک شمس و مقدمه انتظار میکنید از وجوب صلاتی که تکلیفه و متأخره؟ این نمیشه. به ما لهو من فإنها متأخران عن وجود سبب، به ما لهو من الاجزای و شرایط و الموانع. سبب در واقع با این مجموعه اجزا، شرایط و مانع، موانع به اصطلاح مقدم بر تکلیف یا وضع است و تکلیف و وضع به اصطلاح متأخر است از سبب و قهر سببیت. بداهت انه لولا العقد او دلوک لا یکاد یتحقق وجوب الصلاة او الملکیه. تا عقد نیاد آیا ملکیت میاد؟ وقت چطور شما میایید میگید که عقد رو که سبب است احیانا و ملکیت ناشی از خواندن عقد بیع است، اون وقت ملکیت رو در واقع منتزع میدونید از حکم تکلیفی که در خصوص جواز تصرف در ثمن مثمن رخ میدهد؟ این جواز تصرف کی اتفاق میفته؟ بعد از اون که عقد خونده بشود. وقت میشود گفت که عقد که سببه و تازه موجب میشود جواز تصرف به اصطلاح پیش بیاد، این منتزع است از جواز تصرف. این میشه حرف زد؟ نمیشه. ملکیت در واقع وقتی بیاد جواز تصرف میاد. چطور مرحوم آخون میفرماد که شیخ گفته است که حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع میشه؟ نمیشه. بعد تأکیدم میفرمان مرحوم آخون بنا به بیان ایشون که انما تون به صلاوت فسویت العقد للملک و دلوک لوجوب الصلات، انما تون تزم من ذات العقد و دلوک لخصوصیت تکوینیت فی الذات تقتز سببیه لما بین سبب و المسبب من ارتباط خاص و علق مخصوصه. بفرماد که خب به هر حال بین علت و معلول یه سنخیتی از تو فلسفه گفته شده که اون سنخیت باعث است که معلول بر علت مترتب باشد، و اگر چنین سنخیتی و خصوصیتی نمی بود، چنین ارتباطی نمی بود بین علت و معلول، همطوری گتره معلول شده بود معلول یه علتی. خب اگر این بود که پس هر چیز دیگه هم میتونست بشه معلول این، کما اینکه عکسش هم هر چیزی هم میتونست علت این معلول باشد، چنین نیست. بلکه بین علت و هر علت و معلولی یه سنخیتی هست، یه خصوصیتی هست، اون خصوصیت موجب شده یکی علت خوانده شود اون دیگری معلول، و الا هر چیزی رو معلول اون علت و هر امری رو علت این معلول نمیتوان خواند. باید یه سنخیتی و خصوصیتی باشد بین دو، عرض میشود که دو طرف علت و معلول. خب اگر این شد که نمی شود معلولی معلول هیچ چیزی دیگری جز معلول علتش بشود، و هر علتی علت هیچ چیزی جز علت معلول خیش باشد، اگر اینه که دیگه وقت دست ما نیست که ما جعل کنیم، جعل علیت کنیم، این دیگه امکان نداره. و این به اصطلاح در واقع سببیت در حوزه تشریح هم نظیر همینه. در نتیجه فلیست سببیه مما تنالها ید و تشریح لا استقلالن ولا طبعا، نمی شود که به اصطلاح نه به صورت مستقل ما سببیت رو جعل کنیم و نه به نحو استتباعی و طبعی جعل کنیم، چون اون یه رابطه واقعی حقیقیه، یه رابطه واقعی خارجی بین علت معلول و سبب و مسبب، این که جعل بر نمی داره که هست دیگه، دست ما نیست. و جعل کنیم لغوه یا تحصیل حاصل و محاله. و اگر میشه جعل کرد پس سبب نیست، اگر سببه نیاز به جعل نداره. این به اصطلاح بیانی است که ایشون مطرح میفرمون. عرض شد که یه نکته رو البته به نقل ایشون و به اصطلاح به تعبیر ایشون مرحوم آخوند توجه داشته که بله، فرق است بین جزئیت و شرطیت و مانعیت در باب متعلقات احکام در باب اسباب و بین به اصطلاح موضوعات. این تفاوت رو ایشون به اصطلاح توجه داشتن که تفاوت هست، ولی در اصل این قضیه که نه در واقع اون چه که به احکام مربوط می شود که موضوعات هستن و نه اون چه که به جعل مربوط می شود که غایات هستن، هیچ کدوم قابل جعل نیستن. این فرموش آخونده. بعد ایشون بعد از اینکه این جور تقریر می‌فرمایند بیان مرحوم آخوند رو، می‌فرمان که ما هم قبول داریم که بین دلوک با وجوب صلات و عقد با حصول ملکیت یه نسبتی هست، ما اینو منکر نیستیم. گتره نیست که عقد بر در پیدایش ملکیت اثر گذار است، دلوک در وجوب صلات مؤثر است، نقش علی داره، سببیت داره، اینو ما قبول داریم، ما اینو انکار نمی کنیم. حتی اونجایی که امضایی باشد مثل مثلا ملکیت روشون علل اطلاق گفتن همین عرفیست و در واقع امضایی است، شاره جعل نکرده اینها رو. حتی در موارد امضایی هم ما قبول داریم که سببیت واقعی است و علیت اینچنین وجود دارد. و اما باید توجه کنیم که دو تا مطلب ما داریم، دو دست علیت داریم. یک علیت مربوط به جعل که قبلا گفتیم همون غایات جعل است، فلسفه جعل، و یک علیت داریم مربوط به مجهول که همون موضوع مجهول است، موضوع حکم است، و این دوتا رو نباید با هم خلط کنیم. بعد میفرمان که مرحوم آخوند از مثالی که زده معلوم میشه که، یا تبیینی که کرده معلوم میشه که بین این دو نوع دو دسته علت که ما قبلا گفتیم علت ها دو دسته هستند، علل تشریع، یکی به خود تشریع و جعل بر میخوره حسابت میکنه مربوط میشه، یکی هم به مجعول غایت موضوع. ایشون میفرماد که مرحوم آخوند اینجا خلط کرده بین این دوتا و دوائی جعل غیر از موضوعات تکالیف است. اون وقت در خلاصه گیری جور فرمودن و بالجمله دوائی الجعل غیر موضوعات موضوعات تکالیف، فإن دوائی الجعل متأخرت فی الوجود عن المجعول. دوائی جعل، بله، دوای جعل یعنی این که جعلی انجام می شود تا به غایتی دست پیدا کنیم، چون دوای و اسباب جعل شد غایت، این معنی متأخر از جعل و از مجهوله، هم از جعل متأخر هم از مجهول متأخر، برای اینکه مجهول و حکم و اون فعل تا اتفاق نیفته غایت حاصل نمیشه در خارج. اینو قبول داریم و ما در گذشته تحلیل کردیم که مبادی اراده همین است، اقتضا میکنه که در واقع غایت بعد از مبادی اراده است.
اصول غایت در خارج متأخر، اما تصور غایت که علت فعلی مقدم بر علت.
خب ما این رو یه اشکالی گرفتیم اون موقع، اشکال فلسفی بود، در واقع اشکال بر فلسفه بود تعبیری، مقایسه کردیم که آنچه علت انگاشته می شود متأخر است و آنچه در واقع علت انگاشت مقدم است علت نیست. یعنی فلاسفه میگن علل اربعه، غایت جز علل اربعه است، پس علت است اما متأخر. خود غایت رو میگن، خود غایت نه صورت غایت، خود غایت جز علل اربعه است نه تصور غایت. تصور غایت جز علل اربعه نیست، مثل که تصور ماده جزء علل اربعه نیست. علت مادی تصور ماده نیست، خود ماده است. علت فاعلی، علل دو علت وجودی خودشون علتن، نه صورتشون. غایت و ماده هم باز صورتشون علت نیست، بلکه خودشون علتن. اون چه علت انگاشته می شود که غایت است متأخره، و آنچه که متقدم است فلسفه نمیگن این علت است. حالا شما فهمیدید صورت علت است، ولی اونا اینجور نمیگن، میگن غایت علت است. ما اونجا به این هم یک اشاره داشتیم، در نوشتمون این داری مفصلتر این رو توضیح دادیم. حالا غرض این که ایشون میفرماد که اونی که مرحوم آخوند بین سبب تکلیف و یا علت تکلیف به اصطلاح که همون موضوع حکم است، با علت و فلسفه تشریع و جعل خلط کرده. اونی که متأخره، ایشون فرمودن که آقا این سبب که متأخره، چگونه میتواند مسبب از اون انتزاع شود؟ اون چی که متأخره علت تشریعه، نه موضوع مجهول، موضوع حکم. ایشون خلط کرده است، ایشون فرمود. و نمیشود که متأخر متقدم انتزاع شود از متأخر. ایشون میفرماد اونی که متأخره علت جعل و تشریع، نه موضوع حکم. و به نتیجه این مثالی که داریم میزنیم اینجا، مثلا دلوک شمس علت تشریع که نیست. علت تشریع انتهاء عن الفحشاء والمنکر است. چرا صلات واجب شد؟ جعلش چرا جعل شد صلات؟ برای انتهاء عن الفحشاء والمنکر. اما فعلیتش وقتی دلوک شمس اتفاق میفته باید پاشی نماز تو بخونی. و این شرط و این قیدی که در خصوص وجوب صلات برای این آقا دم غروب، دم ظهر آمده، این در واقع موضوع صلات، موضوع حکمه. و این مربوطش به مجهول، نه به جعل، علت جعل. ایشون میفرمود مرحوم آخوند اینجا مرتکب خلط شده بین دو موضوع. این تفکیکی که ما بین دو دسته علل کردیم ایشون نکردن. مرحوم ما حالا عرضی داریم که در واقع در ضمن عرضمون فرمایش مرحوم آقای عراقی رو بیاریم. مرحوم آقای عراقی میفرمود که اصلا میرزا مطلب مرحوم آخوند خوب تلقی نفرموده، و میرزا یک مرحوم آخوند یک فرضی رو طرح کرده، گفته فرضاً اگر بحث علیت واقعی باشه چنین میشود. اجمال فرمایششون اینه. ما اگر بخوایم قضاوت کنیم باید عرض کنیم که ظاهراً هممون درگیر یک خلط دیگه هستیم. با طلبه بی‌بضاعت و ناچیزی مثل ما بخواییم حرف بزنیم خیلی سخته، اینا شبیه به گناهه. جسارت بگیم دو بزرگوار، هم مرحوم آخوند هم مرحوم میرزا، هر دو مبتلای به خلط بین اعتباری حقیقی شدن. اصلا همین دعوا سر اونجاییست که سببیت اعتباری باشد، حقیقی باشد. اگر مرحوم آخوند واقعا حقیقی قلم داد کرده باشه و اگر دفاع مرحوم آزیا رو نپذیریم، شما میفرماد برید شما متن کفایه رو ببینید، ببینید اصلا مطلب مرحوم آخوند رو میرزا خوب تلقی کرده که اشکال داره میکنه. اون چیزی که ایشون میفرماد وارد نیست، ولی که تلقیشون از فرمایش آخوند صحیح نیست. ولی به هر حال اگر تلقی میرزا از مدعای آخوند درست باشد، هر دو مبتلای به همین مشکل هستند که بین علل حقیقی و اعتباری خلط دارن میکنن، بعد تمام احکام حقیقیه رو برای اعتباری بار میکنن، بعد این مشکلات پیش میاد. و قبل اینو ما به تفصیل یکی دو بار مطرح کردیم و گفتیم که در علل به اصطلاح اعتباری اینجور سوال مشکل نداره. یه وقت حکمی میاد و شرطی داره یا نداره، یک شرط داره، بعدن دوباره شرط افزوده میشه. نمیگن آه شرط چرا بعدن دوباره شرط افزوده شد، شرط که باید قبلا بوده باشه در مقام جهل، و برای مجهول هم همین کار رو انجام میدن. این اتفاقات در جعل ها و تشریح های اعتباری اتفاق میفته و راجع مجهول های اعتباری هم همینطور. و اون فرمایش میرزا رو هم که میفرمود چون چیزی ممکن نیست متأخر باشد، دوباره یه جزئی رو اضافه کنیم بر یک مجهولی، این نمیشود، نمیتونه متأخر باشه، گفتیم که و بعدشون گفتن که اگر یه همچین اتفاقی هم بیفته باید بگیم که این نسخ شده اون قبلی و حکم جدید جعل شده. گفتیم یه فرض فقط، و الا فراوان در شرع و در غیر شرع اتفاق افتاده و هرگز هم نمیشه این احتمال قریب به نیشگولی رو بدیم که آقا اصلا خدا متعال یه بار تا اومد مثلا فرض رو فرمید که دو رکعتی ها رو بکنه چهار رکعتی و سه رکعتی، آمد گو آقا من نمازهای قبلی که جعل کرده بودم نسخ، وقت از نو میخواهم صلات جعل کنم، حالا صلات جدید این است که ظهر و عصر و عشا چهار رکعتیه، مغرب هم سه رکعتیه، یه همچکاری کرده باش خدا اونتا، و یا در روی اقلایی هم چکاری میکنن، یعنی یه جزئی اضافه میکنن، میگن خب اون مرکب قبلی رو ما لغو و نسخ میکنیم، مرکب جدید جعل میکنیم. مرکب اعتباری که این معونه ها رو نداره، که مرکب اعتباری همونجوری که اول نو جزئی جعل کرده بود، حالا هم اختیار داره یه جزئی رو اضافه کنه و مشکل حل، مشکل پیش نمیاد. اول مسئله که میشود گفت این است که اگر تلقی مرحوم میرزا از فرمایش مرحوم آخوند صحیح باشد، هر دو بزرگوار دارن خلط دیگری میکنن غیر از این خلطی که مرحوم میرزا داره نسبت به آخوند میده، یا علاوه بر این خلط. این یک نکته. نکته دوم هم این که ما در خصوص اسباب تشریع که البته به نحوی بفرمید تکمیل نکته اول است، در خصوص اسباب تشریعیه خیال میکنیم که همون شأنی رو داره که در فلسفه راجع به علت غایی حرف میزنیم، که واقعا علت است، علت خارجیه، حالا فارغ از اون اشکالی که ما از کردیم. علت غاییه یکی از علل اربعه است، همطور که علت فاعلی احیانا نقش آفرین، علت غایی هم نقش آفرینه، همطور که دو علت دیگه مادی و سوری نقش آفرینن، در خارج اگه ماده نباشد این صندلی پدید نمی آید اصلا، پیدایش صندلی در گرو وجود این ماده و این صورت است و اون فاعل است و اون غایت است. اینجور به اصطلاح تصور میشه، اینطور نیست. اسباب تشریع در واقع شأنشون شأن غایت و هدف و مصلحت است، به تعبیر کمشکال که کسی نگه خوبی شد غایت، شأن مصلحته. یعنی گفته می شود که اگر شما این کار را انجام بدید اون نتیجه رو می گیرید، چون یه اشکال رو همیشون مطرح فرمودن مرحوم میرزا که گفتن خب وقت اینجوری دست، این که مرحوم آخوند گفته که دست حاکم و جائل بسته میشه اگر اون سبب است، که سبب است که دیگه نمیتون جعل کنه که، و ان غیر اختیاری باید جعل کنه. اینا همه مال زمانی است که اینجور تصور کنیم که اینا علل خارجی هست، پس برای ید جعل اونها رو نمیگیره، یا لغو است یا تحصیل حاصل و محال است. نه خیر، مثل مصلحتی است. شما اگه مصلحتی در امری تشخیص بدهید و به اعتبار اون مصلحت جعل انجام بدید، این غیر مختار میشید، میتونید مصلحت رو رعایت نکنید و جعل نکنید، ولو این مصلحت دخیل در جعله، اما این ایجاب نمیکنه جائل رو، مجبور نمیکنه جائل، به اختیار جعل خواهد کرد، مصلحت رو لحاظ میکنه و جعل انجام میده. یعنی مجبوریم تشریح کنیم؟
اگه مثلا مفسده‌ای باشه که مربوط باشه،
یعنی خدا متعال مجبوره که جعل کنه؟ مجبور نیست، بله. خب همین دیگه، مصلحت رو لحاظ میکنه در جعل، مصلحت سبب شده که به عنایتی که حق تعالی و شارع داره این جعل رو انجام بده، اما این نتیجهش مجبور بودن حق تعالی نیست که نمیتوانست جعل کنه. بله، غایت، ما هم غایت رو به معنای فلسفیش شبهه کردیم درش، و هم با فرض پذیرش داریم میگیم این غایت در تشریح با غایت در تکوین فرق میکنه. در غایت در تکوین، غایت علت و سبب تکوین است، اما اینجا مثل مصلحتی است که شما در نظر میگیرید موجوده، بله قبوله، مصلحت حاوی مصلحت است اینجا، ولی چون مصلحت وجود داره مجبور نبود، میتوانست جعل نکنه. تفاوت هست بین غایتی که در حوزه تشریع مطرح میشه با غایتی که در حوزه تکوین مطرح میشه، و نباید بین تکوینیات و تشریعات خلط کنیم. عرض ما اینه. فارغ از این، مرحوم آقای آزیان میفرمود که اصلا مطلب رو مرحوم میرزا درست تلقی نکرده بوده. ایشون میفرمود که لوتر عبارت الکفایت، اینشون از کردیم یه تعلیقی بر فواید دارند که در این چاپ منقهی که شده این اواخر، چهار جلدی در سه مجلد، البته فواید تو به اصطلاح پاورقی اونجا این تعلیقات مرحوم آزیا رو آوردن و خب بعضیش تعلیقات دقیقی هم هست، چاپ جای مدرسین. وقت ایشون میفرماد که لوترا عبارت الکفایه ترا صریحاً، ایشون میفرماد ببینید مرحوم آخون دو تا نکته داره، یک این که میخواد بگه آقا سببیت به معنای تأثیر تأثر، یعنی همون علیت تکوینی، این در واقع نیست، اینجور نیست که بگیم علت تکوینیست. و بعد میفرماد که اگر فرض کنیم که علت از مثل تکوینی است، اگر فرض کنیم مثل تکوینی است، وقتی اشکال لازم میاد که دیگه خارج از یاد جهل میشه. ایشون داره یه فرض رو طرح میکنه و مرحوم میرزا به نظر ایشون آمده این فرض رو قطعی فرض کرده و گفته انگار آخوند اصلا همین بود و مدعاش، نه اینکه به فرض حقیقی بودن اشکال رو وارد کرده باشد. گفته اصلا ایشون همینجور تصور کرده و این اشکال وارده برش و خلط هم کرده. لو ترى عبارت الکفایه ترى صریحا في ان همه انکار و جعل سببیه به معنی تأثیر و تأثیر شیئن، و ان ان عنوان دلوک و عدم جعلیت شرطیته به نحو الفرض، و انه لو کان شرطا حقیقیا یستحیل الجعل. برما خوند اینو بخواد بگه، میگه اگر واقعا فرض میکنیم در واقع جعل شرطیت رو، و اگر شرطیت حقیقی باشه، شرط حقیقی باشه، محال جعلش، شرط اگر حقیقی باشه محال جعلش. اینجوری جون آخون گفته که تندر داده، دندر داده به حقیقی بودن به اصطلاح شرط و امثال اینها، اینجوری نیست. و بله جون گفته اگر ما مسئله رو ببریم به سمت اون نظریه که میگفت که جعل اصلا ممکن نیست، تشریع ممکن نیست، برای اینکه نفس ذات باری تعالی محل حوادث می شود و مستلزم تحقق اراده و مبادی اراده و امثال این حرفا خواهد شد، و اراده الهیه رو به اراده انسانی و حیوانی تشبیه کرده بود و گفته بود تشریع نه، بلکه در واقع بیان مساله. مرحوم آزیان می فرماد که اگر بله بر این مبنا بگیم که بیان مساله هست، این میشه حقیقی، چون مساله حقیقی داره بیان میکنه. وقت اینجا ممکن اشکال وارد شه که مرحوم آخوند اینو قبول نداره. مرحوم آخوند قائل به تشریع هست، معتقد است که تشریع ممکنه، و اون اشکالاتی که بر امکان جعل و تشریع از سوی حضرت حق وارد میکنن وارد نیست. اما اگر بله بنابر این بود که میگفتیم که تشریعی نیست به معنای جعل حکم، بلکه به مفهوم اعلام مصالح است، وقتی مصالح اعلام شد اون موقع جعلی نیست. ولی مرحوم آخون یه توجیهی کرد، گفت چه اشکالی داره اینجوری بگیم، بگیم مصالح رو حق تعالی اعلام کرده، تشریع رو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انجام داده. خب در نفس رسول الهی ایرادی نداره اون اتفاقا بیفته، چون واجب که نیست، که وجود رسول خدا که واجب الوجود نیست، که اون اشکال نداره. البته ایشون هم توجیه کرده بود، مرحوم میزام گفته بود که در گرچه توجیه بدی نیست و بهتر از انکار اصل تشریع است، ولی اینم لازم نیست انجام بدیم. حالا به هر حال مرحوم آزیان میبرمود که بله اگر بنابر این بود که ایشون هم نظر می بود با اونایی که قائل به اصل تشریع نیستند و بلکه بسنده میکنند، کفایت میکنند به صرف بیان مصالح، بله اونجا چون بیان مصالح مصالح واقعی است، وقت حالام داره بیان مسائل واقعی میکنه، دیگه دخالتی در ایجاد مصلحت نداره. و اگرم دخیل باشد، همون که خود موضوع رو جعل کرد مصلحت هم جعل شد باش، ذات که جعل شد صحبیت هم جعل شد. و در مجموع به صلاحشون دفاعشون نست که اصلا فرمایش مرحوم آخوند خوب تلقی نشده و اشکال بر اساس یک تلقی ناسواب از بیان مرحوم آخوند که سریع کفای به صلاح عبایت چون این تلقی رو داره و منافی باید چون این تلقی است، به صلاح اشکال وارد شده، به اشکال از ذریعشون وارد نیست و یه مداریم به صلاح عصبانی شدن، که همطور که ما گفتیم و دعا یعنی آخوند صریحاً به ان سببیت المنتضعه و ان سببیت المنتضعه له من اناتت الوجود به فی حیز الخطاب ادعای لحقیقی، صریحشون مرحوم آخوند صریحاً میگه آقا این سببیت در ضمن ایجاب در متن خطاب آمده، همینقدر که به اصطلاح خطاب شده سببیت در متنش دلوک شمس در کنار به اصطلاح وجوب اینا با هم آمدن و این به اصطلاح ادعای است نه حقیقی، سببیت حقیقیه نیست. و هذا المقدار ایزان مما التزمت بهی فی الورق سابق، این مقدار هم خود میرزا قبول داره و در ورق سابق گفته است فراج. بعد دیگه عصبانیت شونه تونسته پنهان کنه مرحوم آزیا، فرموده ولایت شعری علامه ها در رد و ایراد، داره چی رو رد و ایراد میکنه مرحوم میرزا؟ این حرفی که میزنه که ربطی به مرحوم آخون نداره، آخون این حرفی نزده، چون این حرفی نزده است. به هیچ جعل له عنوان مخصوص مع لسان الجسارت علی و کم له من نظیر اللهم احفظنا. به هر حال ایشون عصبانی از اینکه میرزا خیلی با آخوند حمله میکنه، چون به هر حال اینجور بوده دیگه، با وجود اینکه مرحوم میرزا نحوه تلمیزیتی و شاگردی نسبت مرحوم آخوند داشته، ولی خب به هر حال نوعا آرایش ناظر به آرای مرحوم آخوند و اشکال به مرحوم آخوند زیاد میگه. و عرض کردیم به وقتی که به همین جهت هم هست که شاگردای مرحوم آخوند پای درس مرحوم میرزا میرفتن تا ببینن اشکالای حرفای آخوند چیه، که بعد بیان به خود آخوند بگن، یعنی ایراد بگیرن نه چغلی کنن، بیان پای درس و حرفای میرزا رو پای درس به اصطلاح ایراد کنن. و ما بر همین اساس عرض کردیم که مثلا اینکه ما میایم اصول فقه رو که عمدتاً آرای مرحوم میرزاست، چون مرحوم مظفر از شاگردان ورجسته مرحوم میرزاست، قبل از کفایی میخونیم غلطه، برای اینکه مطالب ناظر به مطالب کفایه است و قبل از اینکه اصلا بفهمیم مرحوم آخوند کفایه چی گفته تو اصول فقه میخواییم خلاف او رو ایگاهی نقد میرزا و مظفر رو بر آخوند بخوانیم، این ترتیب ترتیب منطقی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.